أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا ولينا، السلام عليك يا مولانا، السلام عليك يا صاحب أمورنا، السلام عليك يا أبا صالح المهدي. گفت عصر یک جمعه دلگیر، دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید بنویسد که هنوزم که هنوز است، چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است، چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است. خداوند گواه است دلم چشم به راه است، خداوند گواه است دلم چشم به راه است، و در حسرت یک پلک نگاه است. ولی حیف نصیب من از این همه آه است، ولی حیف نصیبم همه آه است. تعجیل در ظهور مولانا بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه فدا، صلوات خط بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. روز جمعه است، روزی است که بر اساس بخشی از روایات ما باید شامگاهان جمعه مصادف باشد با زمانی که اگر موعد اون فرا برسد ناجی عالم، منجی عالم، فخر عالم امکان ظهور فرماید. امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه فدا امام است، ولی است. بسیار در مورد دوران ظهور سخن گفته شده، بسیار در این زمینه شنیده ایم گفتند، بسیار دلها به نام او، به یاد او در تپش است و مشتاق رسیدن اون موعد عزیز. شباهتی که میتوان بین این وجود نازنین و امام حسین علیه السلام ذکر کرد و من نقطه آغازین بحث های این شبهایم از این نقطه است، این هست که حضرت ولی عصر هم چون جد بزرگوارشون امام حسین علیه السلام قیام میکنند تا برای اصلاح امت اقدام کنند، قیام میکنند تا اسلام رو، مسلمانی رو در جایگاه خودش قرار دهند، چنان که امام حسین علیه السلام تصریح دارند که من قرارم نیست فتنه‌گری کنم، قرارم نیست آشوب بپا کنم، لا اشرم و لا بتر، بلکه میخوام اصلاح کنم در این امت. عرضی رو که من میخوام از امشب محضرتون ارائه کنم مبتنی بر آیات کریمه قرآن و روایات نورانی اهل بیت از این نقطه آغاز میشود که اصلاح در جامعه شؤون مختلفی دارد، شکلهای مختلفی دارد، اما بهترین نقطه شروع این اصلاح برای ما شاید این نقطه باشه که ما از خودمون آغاز کنیم، خودمون رو خطاب اون آیه کریمه نورانی قرار بدیم که فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید مواظب خودتون باشید، علیکم انفسکم. نه اینکه جامعه اصلاح نمیخواد، نه این که لازم نیست به اصلاح جامعه شتاف، چرا، اون وظیفه است، اما انسان مصلح حتما باید تلاش کند که در مسیر صلاح باشه، انسان مصلح خودش باید صالح باشه، نمیشه هیچ تناسبی نداشته باشن. شما ملاحظه بفرمایید امام حسین علیه السلام گرچه این ابعاد اصلاح اجتماعی است، اما برای همون اصلاح اجتماعی در بهبوهه قیام عاشورا بارها میان و در مقابل لشکر دشمن قرار میگیرند، در مقابل کسانی که به پیکار ایشان آمده بودند قرار میگیرند و به اونها تذکر میدن. برای چی؟ برای اینکه تک تک افرادشون بتوانند نجات پیدا کنند، برای اینکه تک تک این افراد برای امام امت مهمه، برای اینکه نقطه شروع اصلاح از تک تک افراد آغاز میشه. خاطر شریف بزرگواران مجلس هست، امام ما حضرت ابا عبدالله علیه آلاف و تحییت و ثناء روز عاشورا ظاهرن که این بیان نورانی رو تکرار می کنند و باز ظاهرن این بیان چند بار تکرار شده، وقتی در مقابل دشمن می ایستن، وقتی در مقابل لشکر عمر سعد می ایستن، بعد از این تذکرایی که می دن تأکید می کنن می دونین چرا شما دارین از راه ما فاصله می گیرید، می دونین چرا حرف من رو نمی توانید بشنوید؟ به خاطر این که خود امام می‌فرماید، به خاطر این که شکم‌هاتون مملو از لقمه‌های حرام شده است، یعنی مانع فردی دارید، مانع شخصی دارید، یعنی خودتون تربیت یافته نیستید. گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. کسی که خودش از صلاحیت لازم برخوردار نشده که نمیتواند پایه‌گذار جامعه باشه. و فکر نکنید امامی به عظمت ابا عبدالله اگر صالح باشد جامعه بدون شک صالح میشه، نه، تک تک اعضای جامعه باید در این زمینه اراده کنن، اختیار کنن. ما اعتقاد داریم انسان موجود مختاری است، ما دیگه تابنده تر از خورشید ابا عبدالله در هدایت مردم میخوایم؟ بهترین نشان ماست که صلاحیت امام امت به تنهایی کافی نیست، همه باید در مسیر صلاح، در مسیر اصلاح خودشون گام بردارن. نمیشه من، شما، هر کدام از اعضای این جامعه خودمون رو مبرای از خوب شدن بدانیم بعد بگیم که مرغ همسایه غازه، بگیم که اون دیگران باید خودشون رو اصلاح کنن. انصافا دیدین یکی از نقله های مجلس های ما وقتی دور هم می نشینیم اینه که یا باید دور از محضر شما، دور از شأن شما، خودم را عرض میکنم، یا باید نق بزنیم نسبت به همه چی، هر چه پیش اومد. حالا این نق زدن هم یا ناظر به دور نزدیک رفیق اینوری اونوری، اینش مهم نیست، اون نق زدنش مهمه. کسی اون وسط از من و شما، حالا مثل منی، عرض کردم دور از شأن شما، مثل منی که اونجا دارم نق میزنم، نمیپرسه که در این مشکلی که داری میگی خودت تا حالا یه قدمی برداشتی؟ تو چی کار کردی؟ تو چی کاره ای؟ تو کجای این دایره ای که داری از مشکلاتش میگی سهم داری، نقش داری؟ خیلی اصلاح فردی مهمه. ملاحظه کنید ساختن خود، اصلاح خود، به تعبیر دینی ما، به تعبیر مباحث اخلاقی، خودسازی از جمله پایه‌های اولیه اخلاق، از جمله تأکیدات فراوان دین ماست که باید شروع کنیم و از خودمون شروع کنیم. من تو این شبها چند نمونه از این موارد رو میخوام محضرتون از بیان نورانی اولیایمون خدمتتون عرضه بدارم و جسارتاً این درخواست رو داشته باشم دوستان رفقا بیاین به احترام ابا عبدالله، به احترام این وجود نورانی که ما این همه در زندگیمون برکت از این سفره دیده ایم و چشیده ایم، به برکت این شرایط، به برکت این نعمات، این سجایای این بزرگان رو در زندگیمون جاری کنیم، به خودمون فرصت بدیم، به خودمون فرصت بدیم که در مسیر بهتر شدن قرار بگیریم. اما عرضی رو که امشب میخوام محضرتون ارائه کنم، آیه معروفی در سوره آل عمران هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به ریسمان الهی چنگ بزنید. به ریسمان الهی چنگ بزنید یعنی این که خدا رو بشناسید و بیابید و دستوراتش رو انجام دهید و جز او به کسی تکیه نکنید. خیلی خوب. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشید. و اذکروا نعمت الله علیکم، یکی از نعمت‌های خدا که برای شما ذکر می‌کنیم، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، شما همدیگر رو دشمن می‌داشتید، شما با هم در تخاصم بودید، خدا مهر رو در دل شما آکنده کرد. اگه بخوام موضوعی برای عرض امشبم ارائه کنم محضرتون، باید بگم طرف مثبتش، باید بگم یافتن همدیگر، وحدت، یک پارچگی و نزدیک شدن دلهامون به همدیگر است و دوری از تفرقه. اصلاً هم نمیخواد از جاهای دور شروع کنیم، اصلاً هم نمیخواد بزرگواران من شروع کنم بگم که اون فلانی و فلانی که با هم اختلاف دارن چرا اینجوریه. من اگر نیکم و عربد، تو برو خود را باش. من اگر نیکم و عربد، تو برو خود را باش. چقدر اطراف خودمون، نه چقدر خودمون سراغ داریم جاهایی که من با دوستی، با رفیقی، با برادری، با بستگانی رفتاری رو میکنم، ارتباطی رو میکنم که چندان مهربانانه نیست، چندان دیندارانه نیست، چندان اخلاقی نیست. یا آیه دیگه بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 46 سوره انفال میفرماید ولا تنازعوا، با هم درگیر نشین مسلمانان مؤمنان، با هم درگیر نشین، ولا تنازعوا فتفشلوا، اگه با هم درگیر شدید ضعیف میشید، فشل میشید، از کار میافتید. بعد میدونین بعدش چقدر دردناک تصویری که آیه کریمه برای ما ترسیم میکند، میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم، اگه با هم درگیر شدید ضعیف میشید و بویی از شما باقی نمیمونه. آیه مطلع زیبایی داره، ظاهرش ممکنه این باشه که این دو جمله چندان با هم شاید سازگار نباشن. ابتدای آیه اینه و اطیعوا الله و رسوله، از خدا و پیغمبرش اطاعت کنید، یعنی دیندار باشید، یعنی اطاعت از ولیتون رو، اطاعت از پیامبرتون رو، اطاعت از امام پیشروتون رو در نظر داشته باشید. اون وقت در کنارش ولا تنازعوا فتفشلوا. آخر آیه هم خیلی زیباست، آخر آیه هم توصیه به صبر میکنه، میگه که صبر کنید ها، ان الله مع الصابرین. چرا صبر کنیم؟ بخاطر اینکه سخته، سخته. من با برادرم، با رفیقم، با هم هیئتیم، این هیئت با اون هیئت، این خانواده با اون خانواده، سخته، فاصله داریم، اختلاف سلیقه داریم، اختلاف نگاه داریم، اختلاف برخورد داریم، سخته به راحتی کنار هم باشیم. اما آیا واقعا لازمه با هم درگیر بشیم؟ دیگه وقتی دعواها ارزش هاشون کوچیک میشه، اون محورشون کوچیک میشه، علتشون کوچیک میشه، زمینه های پیدایشون کوچک میشه، که دیگه واقعا آدم خجالت میکشه در موردشون صحبت کنه. ما وقتی میخونیم تو تاریخ اسلام، جاهلیت عرب قبل از اسلام چندین سال، سالها با هم جنگیدن، دو قبیله سر اختلاف یک شتر. میگیم عجب موجوداتی بودن اینا، عجب موجوداتی بودن. حالا احتمالا بعدش هم چیزای دیگه. خود و خدا چند جا سراغ داریم، خودمون، خود من چند جا سراغ دارم نسبت به اطرافیانم، نسبت به همکارانم، نسبت به دوستانم، نسبت به خانوادم، نسبت به خواهر و برادرم چند جا سراغ دارم سر مسائلی که ارزش فوق‌العاده‌ای نداره، درگیر شدم، ناراحتی میکنم، اختلاف ایجاد میشه. میتونیم قسم بخوریم که اختلافات بین افراد، اختلافات بین خانواده ها اشکالاتی وجود داره که اشکال در مبانیه، اشکال در اصول دینه. اینجوری سراغ داریم؟ سراغ نداریم. پا مشکلمون کجاست؟ نمیدونم، نفسانیت، منافع، کج‌فهمی، عدم تحمل، هر چه هست بر اساس مبانی دینی نادرسته. یادم یه بیانی رو امام راحل عظیم الشأن در این روز جمعه به روح بلندشون صلوات خط بفرمایید، اللهم صل علی محمد و علی محمد، در یه بیانی فرموده بودند اگر تمام انبیا امکان، اگر امکان می داشت تمام انبیا رو یه جا با هم جمع می کردن، هیچ اختلافی با هم ایجاد نمی شد بینشون. اختلاف منظور همین تنازع ها، تنازعی پیش نمی اومد. دوستان بزرگوار، رفقا، بیاین از خودمون شروع کنیم. چرا باید اینقدر راحت همدیگر رو از هم برنجانیم، همدیگر رو برنجانیم، همدیگر رو دلخور کنیم، از همدیگه فاصله بگیریم؟ غیر از این که زمان بلندی برای زندگی نداریم، باور کنید میزانی که ما برای تنازع، برای اختلاف، برای اختلافاتی که چندان ارزش نداره، فاصله‌ای که بین ما ایجاد می‌شود، باور کنید فرصت سوزی‌هایی میشه، سرمایه‌هایی رو از دست میدیم که به این راحتی به دست نمیاد. هنوزم می‌خندیم به اون لطیفه‌ای که میگن طرف سکه، مثلا فرض کنید حالا با سکه‌های الان بگید، یه سکه 100 تومانی گم کرد، یه 5000 تومانی آتیش زد پیداش کنه. هنوزم به این چیزا می‌خندیم؟ من فکر کنم خنده‌دارتر داریم در رفتارمون. چرا دنبال مصادیق اینجوری میگردیم؟ ما خیلی وقتها، روزها و ماهها رنج میکشیم، تمام توان و انرژی و طاقت خودمون رو مصرف میکنیم که از یکی دلخور باشیم، و یه بار نمیشینیم با عقل خودمون بسنجیم خود و خدا چرا من یه همچین کاری میکنم. من میگم بفرض من اون دفعه زودتر رفتم خونشون، اون باید الان بیاد، باید بیاد، حالا که نمیاد این بیحرمتیه به منه، بعد حالا بیا درستش کن. کم کم بیحرمتی میشه یه چیز بزرگتر، یه چیز بزرگتر، نمیدونم با کجا میرسه. حداقلش اینه که خودمون رو داریم زمینگیر میکنیم. دوستان، خیلی از اون چیزهایی که ما در طول زندگی، در طول روز و ماه و هفته و سال زندگیمون درگیرش هستیم و حتی ارزشگذاری فراوانش هم میکنیم، حتی گاهی وقتا وصلش میکنیم به یه جاهایی که کسی جرأت نکنه در موردش حرف بزنه، من خدایی نکرده با یکی از شما یه اختلاف سلیقه دارم، کم کم یه اختلاف سلیقه رو یه جوری جلوه میدم که شما با این هیئت مخالفی، نه بالاتر میره، شما با امام حسین مشکل داری. بعد اون هر که مرد بگه نه اصل اختلاف یه چیز کوچیک بود. اینجاست که من گاهی وقتا میگم اون عربیت جاهلی، اون جاهلیت عربی که پیش از اسلام بود، حالا نمیدونم بعدن چقدرش باقی موند و یا حتی هنوز هم باقی مونده که ظاهران آثارش رو داریم میبینیم، حالا اون جاهلیت عربی رو بهش میخندیم، اما جاهلیت هایی که در زندگی خودمون وجود داره و باهاش رنج میکشیم ناراحت کننده نمیشه. بذارید از امیرالمؤمنین بگم. مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا نامه ای دارن، نامه 31 نهج البلاغه، حتما باش آشنا هستید. نامه است که به امام حسن، به اصطلاح مشهور به نامه به امام حسن یا وصیت نامه به امام حسن. خیلی توصیه های عجیبی امام دارن. دوست دارم یه چند تا از اون توصیه ها رو خدمت شما قرائت کنم، خودتون قضاوت کنید ما چقدر پیرو این وجود نورانی هستیم. احمل نفسک من اخیک عند صرمه علی الصله. اگه دوست تو از تو برید، تو نکنه فاصله بگیری. اگه برادر مؤمن تو از تو برید، نکنه فاصله بگیری. و عند صدودهی علی اللطف و المقاربه. اگه روی برگردند، اگر از تو روی برگردند نکنه فاصله بگیری، نکنه تو نزدیک نشی. و عند جموده علی البذل، اگه چیزی از تو بخل ورزید در اختیارت قرار نداد، نکنه تو چنین کنی. خیلی جالبه. و عند تباعده علی الدنو و عند شدته علی اللین، علی اللین، اگر از تو دور شد، اگه خودش رو بالا می گرفت، تو این کارو نکن. اگر با تو تندی کرد، تو آرام باش. چرا؟ چون برادر مؤمن توه. حالا بماند، گاهی اوقات ما با برادر تنیمون هم اینجوری نیستیم. خیلی زشته، باور کنید زشته. والا جا داره در تاریخ بعضی از این نقلها به لطیفه تبدیل بشه. کسانی که شیعه بودند، پیرو امام بودند، پیرو خیلی از مشترکات بودند، در یه مناسبتی که همه شورش رو داشتن، مثل عزاداری ابو عبدالله، با هم اختلاف میکردن. باور کنید زشته، باور کنید در شأن این لباس و عزا و امام نیست. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، شما کاری کنید زینت ما باشید. جمله ادامه امام تو این نامه خیلی زیباست. ولا یکونن اخوک علی مقاطعتک اقوام که علی صلته، نکنه رفیقت، برادر مؤمنت، در این که از تو فاصله بگیره، باهات قهر کنه، دور بشه، از تو در نزدیک شدن به او قوی تر باشه. یعنی مسابقه است، هرچه او میخواد از تو دور بشه، تو زرنگ تر باشی و نزدیک بشی. میگه نکنه اینجوری باشه. این امام ماست ها. ولا یکونن علی الاساعت اقوام که علی الاحسان، نکنه او در بدی کردن به تو، اساعه به تو، بی ادبی به تو، بی احترامی به تو، از تو نسبت به احسان و نیکی که به او میکنی قوی تر باشه. تو این مسابقه، تو این رقابت جلو بیفت. این دین ماست. تکرار میکنم آیه کریمه رو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتذهب ريحكم، نکنه نکنه با هم نزاع کنید، فتفشلوا سست بشید، و تذهب ريحكم. تلاش کنیم، تلاش کنیم هر که از ما فاصله دارد، این فاصله رو بکاهیم، نزدیکتر بشیم. فرصت عمر فرصت چندانی نیست. روز جمعه است، روز جمعه است. امشب نمیدونم از کجای روزه باید شروع کنم، اما اجازه بدین قبل روزه یه چیزی بگم و یه دعایی بخونم، بعد با این هوا وارد دعا بشیم. دعای اولم یه بیت شعره. خدای را به امام غریب میخوانم. دلتون برای امام رضا تنگ نشده؟ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا علي ابن موسى. خدای را به امام غریب میخوانم، برای آمدنت امن یجی میخوانم. خدایا به حق این شبها، به حق این عزاداری ها، به حق امام مظلوم ما، فرج ولی عصر رو نزدیک و نزدیکتر بگردان. به همه ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما. دعای اون عزیز رو در حق همه ما مستجاب بگردان. مرضات اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. جانبازان عزیز ما رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. روح بلند امام عظیم الشأن ما رو با شهدای بزرگوار ما در سایه لطف ابا عبدالله در عالی ترین درجات قرار بده. روح اونها رو از ما راضی گردان. خدایا در سالگرد شهادت عزیزانمون هستیم، خدایا شهدای منا رو غریق رحمت فرما، خدایا شهدای مدافع حرم رو غریق رحمت فرما، خانواده هاشون رو صبر و اجر مضاعف کرامت فرما، مراجع عظام تقلید مقام معظم رهبری به لطف و عنایتت در سایه لطف و عنایتت مسون و محفوظ و معید بدار. ما نمیدونیم چی بخوایم، خدایا هرچه در حق ما و فرزندان ما، ما و بستگان ما، ما و دودمان ما، ما و هموطنان ما صلاح میدانی مستجاب بفرما. السلام علیک یا معز المؤمنین. معلومه چی میخوام بگم؟ وقتی معاویه خلاف عهدنامه‌ای که نوشته بود رفتار کرد، امام حسن سپاهش رو آماده کرد، در منطقه‌ای به نام سابات نزدیک مدائن مستقر شدن. وقایعی گذشت که گذشت. ذکر شده امام خطبه ای خوندند و پس از اون خطبه هنوزم هست، خطبه رو شیخ مفید نقل میکنه، در خطبه به گونه ای نشان داده شده که معلوم امام میخواد جنگ رو جمع کنه، بوی صلح میده. یه عده‌ای خیلی ناراحت شدند. یعقوبی میگه، تاریخ یعقوبی ذکر کرده که یه عده‌ای هم اومدن یه صحبت‌هایی و گفتگوهایی داشتن با امام از سپاه معاویه. معلوم بود یه خبرایی، آشوبی به پا کردند. کجا؟ کنار امام. چادر امام حسن غارت شد. چه فرصتی بهتر امشب؟ میخوام یاداوری کنم، میخوام بگم این خاندان چقدر مظلومن، میخوام بگم قاسمی که ما امشب میخوایم ازش صحبت کنیم چه میدانن. خاندانی هستن که علم و آگاهی در اونجا نشأت میگیرد. آشوب شد. باز نمیدونم چه شد، ولی حتما این جمله رو شنیدین، اومدن سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن. نه بدتر از امام اومد سوار مرکب بشه، یه عده ای از صحابه وفادار به امام دور امام رو گرفته بودن. امام وقتی آمدن سوار مرکب بشن، پناه بر خدا، یکی از همون کسانی که در لشکر بود، بذارید یه چیز دیگه بگم دلتون بیشتر بلرزه، میگن امام رو در اون روزها و پس از اون یه عده‌ای وقت می اومدن ملاقات میکردن، نستجی رو به الله میگفتن، السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو مسلمونا رو مؤمنان رو به ذلت کشید. امام اومد سوار اسب بشه، خنجر رو تا دسته در پای مبارک امام فرو کرد. قدر دعای سحرت را نداشتند. اصلا تحمل پدرت را نداشتند. نه نه چشم دیدن پسرت را هم نداشتند. از من این زبان امام حسین ها از من توقع سپرت را نداشتن. قاسم سپر آقا شد. بعد قاسم و هم یه جمله بگم برخواه که این کبیر مرا پهن کردن، جای کمی حزیر مرا پهن کردن. قاسم فرزند امام حسن بود اما میوه دل امام حسین بود. قاسم بزرگ شده یه دامن ابا عبدالله بود. اهل مجلس فکر کنید یه نوجوان بهتون امانت بدن، شما هم جوان مرد و امانت دار، بعد فکر کنید پاره پاره پیکرش رو بخواین ببرین پیش مادرش. نقل کردن قاسم وقتی به میدان می اومد خب زره اندازش نبود، هیچی اندازش نبود، پاش به رکاب اسب نمی رسید. یه راوی در لشکر عمر سعد نقل کرده من یادم میاد، نوشته من یادم میاد پای چپش بند کفشش هم باز بود. منظور فاصله ای که با رکاب داشت کاملا پیدا بود. قاسم با هر پروندی بود اذن میدان گرفت. معنا نداشت با تو یتیمی عموی من، معنا نداشت. امانت امام حسن به میدان رفت. حالا هر چه بود گذشت. میدونین که چی شد؟ حتما میدونین. این قوم غیظ کرده مرا بی هوا زد، در حجل استخوان جناقم به جای قند ساییده شد به هم. در وسط بگو بخند این تار و پود ریخته پاشیده را صدا زد عمو رو در آخرین توانهاش برگشت به زمین افتاد. من خیلی داستان دارم در مورد این به زمین افتادن، فقط یه جمله میگم به صورت به زمین افتاد. به صورت به زمین افتاد. بعد اونجا بود عمو رو صدا زد، عمو رسید بالای سرش، ولی ظاهرن تو این فاصله یه فشارهای آمده بود دیگه نمیتونست عمو رو صدا بزنه. وقتی فشار روی گلو سخت میشود کم کم ادای لفظ عمو سخت میشود. یه جمله بگم و عرضم رو تمام کنم. شیخ شوشتری رحمت الله علیه میگه که پای نوجوان به رکاب نمیشت رسید. خدا عاقبت نوجوانان این مجلس رو به خیر کنه. خدا عاقبت به خیرتون کنه نوجوانا. هم سن و سال شماها، هم سن و سال بعضی از شماها بود قاسم. هم سن و سال بعضی از شماها رو ما به چشم خودمون دیدیم در این زمانه که رفتند و پرپر شدند. روضه قاسمه. دوستان رفقا دیدین مادر بزرگا برای نوه‌ها چه میکنن؟ اون نوه‌ای که باباش فوت کرده، باباش از دنیا رفته، براش چه میکنند؟ یا زهرا، یا زهرا. شیخ شوشتری میگه پاش به رکاب نمیرسید، اما نقل شده وقتی بر میگشت امام او رو به سینه چسبانده بود. پاهای قاسم هم نقل شده به زمین کشیده میشد. دو حالت بیشتر نداره. یا امام انقدر خمیده بود که چنین شد، یا قاسم